نزد استاد زرین پنجه من ساز و آموزش دیدم، ولی خب چون ساز تخصصیم سنتور بود، یه سنتور رو برای همیشه ادامه دادم.
همچنین اشاره کردید به در واقع شرکتتون در ارکستر هنرستان که استاد دهلوی رهبری می‌کردن. این ارکستر آیا فقط در سطح هنرجویان اجراهایی داشت، یا اینکه در واقع میشه گفتش که به گونه ای ادامه همون ارکستر معروف سبا بودش که استاد دهلوی رهبری اون رو بر عهده داشتن؟
دقیقاً ایشون همون قطعاتی که ارکستر سبا اجرا میکردن برای شاگردای هنرستان هم میآوردن. عرض کردم خدمتتون یکی از قشنگترین کلاسامون ارکستر بود، کلاس ارکستر بود که تمام سازان بودن، یعنی هم سازای کلاسیک بود هم سازای ایرانی. و وقتی که ما احساس میکردیم که توی کار گروهی داریم شرکت میکنیم و در مجموع بعد از تمام این صدا دهندگی سازها یک صدای بسیار زیبایی در میومد، واقعا ما لذت میبردیم. برای من یکی از بهترین کلاس‌ها، کلاس که نبود در واقع اجرای موسیقی بود، ولی خب هم سخت بود هم دلنشین بود.
اگر اشتباه نکنم شما قبل از به پایان رساندن دوره‌های آموزشیتون در هنرستان موسیقی ملی بودش که با استاد حسین دهلوی ازدواج کردید. دقیقاً چه سالی بود؟
ما سال 1345 ازدواج کردیم. البته بر من خیلی تجربه آور بود، باور نکردنی بود. به هر حال ایشون خواستگاری کردن و من شاگرد هنرستان بودم، سنم کم بود، ولی خب برا قسمت شد دیگه ازدواج کنیم. و سال بعدم که من دیپلم گرفتم، که سال بعدش هم که اولین فرزندمون مهرنوش به دنیا اومد.
شما برای فارغ التحصیلیتون چه قطعه یا قطعاتی رو نواختید؟ چون من فکر میکنم معمولا برای فارغ التحصیلی به صورت اجباری، خب در حضور هجوری من هنرجویان همه ملزم بودن که قطعاتی رو اجرا بکنن. اجرا کردید؟
اون زمان وقتی امتحان آخر سال به استرا بود، تمام استادای بزرگ شرکت داشتن، یعنی یه جمع خیلی از نظر ما خیلی سخت بود که تمام استادا حضور دارن و ما بعد ساز بزنیم. البته اون موقع ما بعد یه چهار مزراب خیلی مفصل انتخاب میکردیم برای قطعه اصلیمون و تمام 12 آواز و ردیف و دستگاه و آواز و ما بعد بلد بودیم که از همون سوال میکردن. که من اون زمان شاگرد آقای حیدری بودم و فکر میکنم یکی از قطعات استاد سبا رو اجرا کردم، ولی الان واقعا یادم نیست، بعد از 50 سال یادم نیست چی اجرا کردم.
و هیئت جوری چه کسانی بودن؟
هیئت جوری خب استادای خودمون که بودن، استاد پایور، استاد حیدری، استاد کریمی، خود آقای دهلوی، استاد رادمرد، استاد حنانه، اغلب استادای بزرگ به هر حال حضور داشتن، که بازم من الان زیاد خاطرم نیست که کیا بودن، ولی معلمای خودمون که حتما بودن و معلمایی که به هر حال در ارتباط با سازمون بودن، نه دروس دیگه موسیقی.
خب تا اینکه کار که اطلاع دارم، شما البته بیشتر فعالیت‌های هنریتون رو در عرصه نوازندگی سنتور و بعد آهنگسازی پس از انقلاب آغاز کردید. خب شما اشاره کردید سال 46 بود که فارغ التحصیل شدید، ولی تا اینکه کار که اطلاع دارم در سال 1158 بود که به صورت جدی اولین اجراتون رو در تالار رودکی آغاز کردید و بعد هم که خب در دهه 60 شاهد فعالیت‌های مستمر شما هستیم، چه در عرصه آموزشی چه در عرصه اجراهای مختلف و قطعات مختلفی که ساختید در چارچوب گروه خجسته و خلاصه فعالیت‌های دیگه. علت این وقفه‌ای که افتاد در کار شما دقیقاً چه بود؟ یعنی از سال 46 تا 58 تا اینجا کار که می‌نم، البته در زمینه کور شما فعالیت‌هایی داشتید در همون وزارت فرهنگ و هنر، ولی در زمینه نوازندگی سنتور ما فعالیت‌های خیلی خاصی رو از شما نمی‌بینیم. علت این واقعاً چه بود؟
من در سال 46 دیپلم گرفتم و همون سالم به هر حال خدا فرزندی به ما داد، مهنوش، که بعد از 3 سال هم خداوند 2 قلو به ما عطا کردن. و به خاطر اینکه من به هر حال 3 تا بچه رو بعد بزرگ میکردم و دهلوی هم در اون زمان قطعات خیلی عظیمی به اصطلاح مشغول آهنگسازی بود، مثل اپرای خسرو شیرین، بعدها باله بیژن و منیژه و قطعات دیگه‌ای که همش باید در ذیل آرامش باشه و بتونن ایشون کارهای آهنگسازیشون رو انجام بدن، بنابراین من مجبور شدم سازمو بذارم کنار. و با توجه به اینکه دوستام همه رفتن دانشگاه و ادامه تحصیل دادن، من متاسفانه نتونستم در اون زمان، و به خاطر داشتن 3 تا بچه کوچیک و اینکه به هر حال 1-2 سالم خارج از کشور در اتریش و آلمان بودیم، من نتونستم سازمو ادامه بدم. ولی وقتی برگشتیم سال 54، خود دهلوی منو تشویق کرد که حتما ادامه بده و من در کنکور موسیقی شرکت کردم. البته قبلش ساز کار کردم پیش خودم، همینطور چیزایی که یادم بود، و خوشبختانه قبول شدم و رفتم هنرکده موسیقی. سال بعدش هم استخدام شدم فرهنگ هنر، چون هنرآموز موسیقی میخواستن برای کور بود. اول من چند سال در کور شرکت کردم، بعدش که به هر حال موقعیتی پیش آمد که ساز من پیشرفت کرد و تونستم که تدریس کنم، وارد هنرستان موسیقی شدم. البته خب انقلابم شده بود و یه مدتی هم هنرستان رو بسته بود که ما میرفتیم اداره. بعدها که خب به هر حال موسیقی یه مقدار بها بیشتر بهش داده شد و هنرستان موسیقی باز شد، من 2 مرتبه کارم رو شروع کردم و مدت 33 سال به هر حال در هنرستان موسیقی تدریس کردم. ضمن این که هم سنتور درس میدادم، هم که به صورت گروه نوازی و ارکستر بزرگ بود که من رهبری اون ارکستر رو به مدت 10 سال به عهده داشتم، که قطعات استاد صبا، خود دهلوی و قطعاتی که به هر حال هم سازای کلاسیک داشتن هم سازای ایرانی، و ارکستر بزرگی بود که بسیار صدا دهندگی خوبی داشت، بچه‌ها خیلی خوب نوازندگی میکردن. ولی خب چون هر سال دیپلم میگرفتن میرفتن، به هر حال موقعیتشون فرق میکرد. ولی دیگه بعد از 10 سال متاسفانه کس دیگه ادامه پیدا نکرد، ولی من به هر حال مدت 33 سال در هنرستان تدریس کردم.
اشاره کردید به ادامه تحصیلاتتون در دهه 50 در هنرکده موسیقی ملی، و فکر میکنم که در سال 54 بود که به هنرکده وارد شدید، و اگر اشتباه نکنم همدوره های شما هم خودم مدمه عرفه عطرایی بودن، خانم گیتی وزیری تبار، آقای محمد ظریف و دیگران. دوست دارم از دوران آموزشتون در هنرکده توضیحاتی بفرمایید، اینکه استادانتون در هنرکده چه کسانی بودن و در اونجا چه چیزهایی که در آینده کاری مؤثر بوده باشه.
در اون زمان که من وارد هنرکده شدم، آقای علی رهبری رئیس اونجا، خب چون 8 سالم گذشته بود از اون زمانی که من هنرستان میرفتم، خیلی از همکلاسی خود من شده بودن معلم هنرستان. از جمله من یادم میاد یه درسی داشتیم، حالا خاطرم نیست، ولی با آقای روشنروان مثلا درس داشتیم، یا من با خود خانم عطرایی که زمانی شاگردشون بودم همکلاس شدم، و این خب خیلی برام جالب بود. یا آقای اسماعیل تهرانی هم یادم میاد که ایشون هم اون زمان درس میدادن هنرستان هنرکده. استادم هم که باز استاد پایور بودن، استاد سنتورم و استاد ردیف آوازی هم استاد کریمی بودن. الان باز متاسفانه خاطرم نیست که استاد دیگه هم کیا بودن، ولی خب باز آقای دهلوی هم بودن که میمدن بر ما هم هارمونی آهنگسازی و در حال ارکستر نکار.
مثل اینکه استاد فنانم اونجا تدریس میکردن تاریخ موسیقی اگه اشتباه نکنم.
البته زمان هنرستان رو یادم میاد، ولی فکر میکنم بله اون زمانم آقای حنانم بودن، آقای رادمرد هم بودن، آقای ملا هم بودن، آقای فخرالدینی بودن، تا اونجا که خاطرم میاد آقای حافظی بودن.
Thank you. اشاره شد به اولین اجرای رسمی شما در زمینه نوازندگی سنتور در سال 1358، دقیقا اوایل انقلاب، در تالار رودکی. به این اجرا لطفا اشاره بکنید، اینکه به اصطلاح در این اجرایی که داشتید زیر نظر استاد حسین دهلوی چه قواعدی اجرا شد؟
خاطرم هستش که بعد از مدتی که به هر حال موسیقی مقدار کم کار شد و ارائه داده نمی شد، ارکستری از طرف صدا و سیما که اون زمان همون رادیو تلویزیون بود تشکیل شد که آقای فخرالدینی رهبری کردن و یه دست هنرمندایی که حالا هم هنرآموز موسیقی بودن هم مال خود رادیو بودن شرکت کردن و قرار شد یه برنامه در تالار وحدت اجرا کنن، تالار رودکی اون زمان. خیلی هم تمرین کردیم و به هر حال ساعت‌های اداریمونو ما میمدیم اونجا به اصطلاح تمرین میکردیم، ولی متاسفانه دم برنامه که شد برنامه کنسل شد. بعدش سال 58 ارکستر رودکی تشکیل شد که از دهلوی خواستن که رهبری اونو به عهده بگیره، که باز تعدادی از هنرمندان موسیقی بودن و نوازندهای رادیو که همه نوازندهای بسیار خوبی بودن، که یه عده‌شون هم قبلا باز در ارکستر سبا با دهلوی همکاری داشتن. در این برنامه دو تا خواننده شرکت داشتن، یکی آقای فرج کیارس بود، یکی هم آقای مهداد کاظمی، که هم قطعات آوازی هم قطعات بدون علام اجرا شد که از قطعات دهلوی سرود گل بود، بعد مال استاد سبا دو ضربی ترک بود، بیاد گذشته بود، و گفتگوی دل مال دهلوی بود، از استاد خالقی بود که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. خیلی قطعات زیبا و خشنگ بود، خیلی برنامه عالی بود. بعد کنسرتور استاد ایبر سنتورشو مینواختن، بندباز بود که استاد ظریف تارشو مینواختن، بکنم ویولون ارکست بود، تنبک ارکست بود، به هر حال تمام اینا اجرا شد که بسیار عالی بود برای اون زمان، ولی متاسفانه ارکستر ادامه پیدا نکرد و من هنوز دلم می‌سوزه که حیف که این ارکستر نموندش، حیف شد واقعا.
خب من فکر می‌کنم در اینجا مناسب باشه که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با بخش دیگر از کارهای شما به قطعه دیگری از شما گوش بدیم، قطعه تحت عنوان ضربی خاتمه که در مجموعه رقص بهار منتشر شده، ساخته خودتون، اجرای خودتون با تنبک آقای سیامک بنایی.
این قطعه کوتاه هستش که یه حالت تندو داره و من برای خاتمه در نظر گرفتم ساختم، که برای امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره.
پس با هم گوش میدیم به قطعه ضربی خاتمه از مجموعه رقص بهار ساخته خانم سوسن اصلانی. اصلانی لطفا درباره این قطعه توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه در چه مایه‌ای هستش و اینو دقیقا در چه سالی ساختید؟
این قطعه خاتمه که البته در مجموعه قطعات رقص بهاره، که کلن من توی اغلب دستگاه ها و آوازها مجموعه ساختم که در واقع شناخت میده به فرم‌های موسیقی، فرم‌های مختلف موسیقی در ایران، و شامل مقدمه، پیش درآمد، تصنیف، قطعه ضربی، چهار مضراب. بعد از تمام این قطعاتی که تصنیف و قطعات ضربی یه قطعه کوتاه لازمه که نشون بده که این مجموعه تموم شده و من اسمشو گذاشتم قطعه خاتمه. در آواز اصفهانم هست که یه حالت خیلی تند داره و وقتی ما یادم میاد که با گروه اینو اجرا میکردیم همه میگفتن این قطعه نفسگیره چون خیلی قطعه تندیه و سخته، ولی خب به هر حال به نظر خودم قطعه جالبی باید باشه.
خودتون با توجه به اینکه در دستگاه های مختلف موسیقی ایرانی قطعات مختلفی رو ساختید، دوست دارم از شما بپرسم که به کدوم یکی از دستگاه های موسیقی ایرانی علاقه بیشتری دارید و کدوم یکی از ساخته های خودتون رو هم بیشتر دوست دارید؟
صرف نظر از به هر حال این قطعاتی که ساخته میشه، کارهایی که من میکنم کلن جنبه آموزشی داره، کارهایی که ساختم تا به حال. البته من تمام دستگاه ها و آوازها رو دوست دارم، برام هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب شور و نوا رو خیلی دوست دارم و تو همه دستگاه هم خب قطعه نوشتم، ولی بهترین کاری که خودم دوست دارم که ضبط شده و به نام آلبوم نگاه گم شده معرفی 7 دستگاه است که از طریق 7 تصنیف معرفی شده که فکر کنم کسی این کارو نکرده. یعنی فکر کنم با کوچکترین چیزی که میشه دستگاه موسیقی رو شناخت داد همین باباشه. این به ذهنم رسید که من بتونم با این ارائه تصنیف ها در هر دستگاه شناخت کوچیکی بدم به کسایی که علاقه‌مند به یادگیری موسیقی ایرانی هستن. کارهای دیگه هم همش به هر حال فرم‌های مختلف موسیقی ایرانیه که شناخت بدم، به خصوص کسایی که دارن موسیقی یاد میگیرن خیلی بهشون کمک میکنه که لااقل بدونن که پیش درآمد چیه، مقدمه چیه، تصنیف چیه، 4 مضراب چیه. بعد من هدفم بیشتر کار آموزشی بوده، ضمن این که خواستم که به هر حال حال و هوای اون دستگاه باشه، اون ملودیای زیبا باشه که فقط جنبه آموزشی نباشه، کسی که می هم لذت ببره هم که به هر حال چیزی یاد بگیره. متاسفانه من نتونستم همه این کارمو، کارهایی که تالا ساختم و ضبط کنم ارائه بدم، فعلا چند تاشو تونستم. حالا امیدوارم اگر عمرم یاری کنه بتونم بقیه کارامو هم یه زمانی ضبط کنم و ارائه بدم.
خانم سوسن اصلانی، بسیار از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا بتوانیم در این برنامه با وجوهی از زندگی هنری شما بیشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من بسیار سپاسگزارم و ممنونم که محبت کردین. امیدوارم که بتونیم در آینده باز برنامه هایی باشه که کارامون رو ارائه بدیم و از اینکه شما یاد هنرمند ها هستین خیلی ازتون ممنونم. سپاسگزار، مرسی.
دوستان گرامی، گفتگویی که شنیدید قسمت اول گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم استاد سوسن اصلانی از نوازندگان برجسته سنتور و آهنگسازان خوب کشورمون. ما در برنامه دیگری که در خدمت خانم سوسن اصلانی خواهیم بود سعی خواهیم کردش که با وجوه دیگری از فعالیت‌های هنری ایشان بیشتر آشنا بشیم. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفته دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
پخش شبکه فرهنگ و ساعت 18:52.
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی. کم از جوابی بیماران دلرم آخر کم از جوابی
خب دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند مهربان همیشه یار و نگهدارتون باشه. همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و تقاضا میکنیم که نقد و نظر خودتون رو با در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. و همینطور راه های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 در اختیار شماست.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم